سلام، پنج پس از ظهر به وقت کابل شد. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 خوش آمدید. احمد جعفر احمدی میزبان شما هستم. شماری از علمای دینی ایران و پاکستان حملات انتحاری را حرام خواندند. در همین مورد تا لحظات دیگر در صدر گزارش ها با جزئیات خواهید شنید. برنامه های حقوق بشر و آزادی و شنوندگان هم در جریان همین ساعت پخش خواهند شد. اما پیش از همه خبرها، یک زلزله نیرومند پاکستان را تکان داد. نماینده سازمان ملل متحد برای سومالیا خواستار تعداد بیشتر سربازان برای مبارزه با گروه شورشی الشباب شد. تفصیل مهمترین خبرهای جهان تا لحظات دیگر. حالا تازه ترین خبرهای افغانستان را از احمد هنایش بشنوید.
شورای عالی صلح افغانستان از اشتراک کنندگان کنفرانس بین المللی تحت نام علمای اسلام و صلح خواست تا موقفشان را در ارتباط به انجام حملات انتحاری و جنگ روان در این کشور روشن بسازند. محمد محقق عضو ولیس جرگه به هدف اشتراک در رقابت‌های انتخاباتی از سمتش در این جرگه استعفا داد. و وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که دو شرکت خارجی حاضر به نصب ستلایت این کشور در فضا شده اند. تفصیل اخبار. شورای عالی صلح افغانستان از اشتراک کنندگان کنفرانس بین المللی تحت نام علمای اسلام و صلح خواست موقفشان را در ارتباط به انجام حملات انتحاری و جنگ روان در این کشور روشن بسازند. این کنفرانس امروز با اشتراک علمای بیش از 20 کشور اسلامی به میزبانی کابل برگزار شد. صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح گفت که این نشست به هدف جلب همکاری کشورهای اسلامی برای تامین صلح در منطقه و کامیابی پروسه صلح افغانستان برگزار شده است. این نشست که یک روزه با ابتکار سازمان همکاری کشورهای اسلامی و شورای سرتاسری علمای افغانستان تدویر شده است. محمد محقق عضو ولیس جرگه به هدف اشتراک در رقابت‌های انتخاباتی از سمتش در این جرگه استعفا داد. آقای محقق در صحبت با رادیو آزادی گفت که به‌زودی روشن خواهد شد که او به عنوان معاون کدام یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری حضور خواهد یافت.
تا روزای شنبه یک شنبه رو معلوم میشه. همه دلن بحثا جریان داره. عرض کردم که تا اوایل هفته آینده قضای روشن میشه. حالا بحثا جریان داره. دیگه ما خواه استعفا کردیم. باز رئیس ولسی جرگه یک مطابق پروسیجر یک ادایت میده با شعبی مربوطش. اونا هم به ریاست جمهوری خبر میده. دیگه پروسی طولانی نداره. استعفاش ما تقدیم کردیم.
محمد محقق عضو اتحاد انتخاباتی است و قبلا گزارش‌هایی به نشر رسیده که او به عنوان یکی از معاونین دکتر عبدالله کاندید احتمالی ریاست جمهوری سال آینده تعیین شده است. آقای محقق صحت بودن این گزارش‌ها را تایید و رد نکرده است. روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی دوشنبه هفته گذشته آغاز شده و تا اکنون بسم الله شیر خود را به عنوان کاندید ریاست جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کرده است. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که دو شرکت خارجی حاضر به نصب ستلایت این کشور در فضا شده اند. امیرزای سنگین که امروز در کنفرانس بین المللی و نمایشگاه تکنولوژی معلوماتی در کابل سخنرانی میکرد گفت که کار این پروژه تا دو ماه دیگر آغاز خواهد شد.
پامدی خاطر طول ملکونه دیت ازارت لری چی؟
او میگوید به همین خاطر تمام کشورها ضرورت دارند تا از ستلایت استفاده کنند. ما هم در این مورد اقدام خوب کرده ایم و در مدار مهتاب باید این ستلایت یک ستلایت داشته باشیم. به اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلومات، نصب ستلایت در فضا برای انکشاف مخابرات و تکنولوژی جدید در کشور بسیار مهم است. با اثر انفجار بم در نزدیکی ساختمان قماندانی امنی ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا دو پلیس کشته شدند. قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا بر رادیو آزادی گفت که این انفجار ناشی از مواد انفجاری بود که به داخل یک بسته انار جاسازی شده بود. طالبان مسلح مسئولیت این حادثه را بر عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رسانه‌ها گفته است که در این انفجار 6 پلیس به قتل رسیدند. ادعایی که از سوی سخنگوی والی کاپیسا رد شده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم امید مرزبان به شما تقدیم میکند. رادیو آزادی.
با عرض سلام و روز بخیر، یک زلزله نیرومند غرب پاکستان را تکان داد. خبرگزاری رویترز به نقل از اداره زمین شناسی ایالات متحده آمریکا گزارش می‌دهد که قدرت این زلزله 7.8 درجه ریشتر بود. مرکز زلزله جنوب غرب منطقه دالبندین در ایالت بلوچستان گزارش شده است. رادیو مشعل گزارش می‌دهد که این زلزله شهر کراچی را نیز تکان داد. تا حال از تلفات ناشی از این زلزله گزارش در دست نیست. گزارش‌ها می‌رسانند که تکان این زلزله در دهلی جدید پایتخت هند نیز حس شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز در مقر این سازمان در شهر نیویورک آغاز می شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در میان کسانی هستند که در این مجمع سخنرانی خواهند کرد. انتظار می رود اوباما در سخنرانی خود به ایجاد روابط میان ایالات متحده آمریکا و حکومت جدید ایران ابراز علاقمندی کند. آن هم در صورتی که تهران در برنامه‌های هسته‌ای خود انعطاف نشان دهد. همچنان قرار است اوباما از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد بخواهد تا قطعنامه‌ای را تصویب کنند که به اساس آن رژیم سوریه در صورت عدم همکاری در از بین بردن ذخایر اسلحه کیمیاییش با پیامدهای جدی روبرو شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران پس از ظهر به وقت نیویورک سخنرانی خواهد کرد. ناظران فکر میکنند که شاید روحانی و اوباما با استفاده از این فرصت فراهم شده توسط سازمان ملل متحد با هم دیدار کنند. رهبران آمریکا و ایران در 30 سال گذشته با هم ملاقات نکردند. خواهر یک سرباز نیروهای بحری آمریکا که در ایران زندانی است تلاش دارد در نیویورک با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار کند. لیلا حکمتی خواهر امیر حکمتی به رادیو فردا دیروز گفت می‌خواهد به روحانی بگوید که برادرش بی‌گناه است و قربانی یک بازی سیاسی شده است. حکمتی از ماه آگوست سال 2011 تا حال به اتهام جاسوسی برای آمریکا در ایران زندانی است. اما ایالات متحده آمریکا این ادعا را رد می‌کند. معاون وزیر خارجه روسیه سرگی ریابکوف گفته است در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضد سوریه می توان به فصل 7 منشور سازمان ملل متحد اشاره کرد. این فصل منشور سازمان ملل متحد اجازه می دهد که بر ضد متخلفین قانون منع استفاده سلاح کیمیایی از نیروی نظامی و وضع تعزیرات سختگیرانه استفاده شود. سرگی ریابکوف که امروز در مجلس نمایندگان روسیه سخن می گفت افزود این اقدامات را تنها در صورت می شود عملی کرد که از قانون منع استفاده سلاح اتمی سرکشی شده باشد. و نماینده سازمان ملل متحد برای سومالیا خواستار گماشتن تعداد بیشتر سربازان بین‌المللی برای مبارزه با گروه شورشی الشباب شد. نیکولاس کی نماینده سازمان ملل متحد برای سومالیا در یک کنفرانس خبری در شهر ژنو سوئیس گفت الشباب حدود 5000 عضو دارد و جامعه جهانی را تهدید می‌کند. کی حمله مرگبار بالای یک فروشگاه در شهر نایروبی پایتخت کنیا را محکوم کرد. مسئولیت این حمله را گروه الشباب به دوش گرفته است. نماینده سازمان ملل در سومالیا همچنان گفت برای آوردن صلح در سومالیا اکنون فرصت است که فقط یک بار در یک نسل به دست می آید. در همین حال نیروهای امنیتی کینیا وارد فروشگاه ویست گیت در نایروبی شدند تا این فروشگاه را از وجود شورشیان مسلح پاک سازند. با وجود گزارش هایی که گویا عملیات نیروهای امنیتی در حال پایان یافتن است، صبح امروز صدای یک انفجار و تیراندازی ها در نزدیک این فروشگاه به گوش رسیده. در حمله شورشیان گروه الشباب بالای فروشگاه ویست گیت در نایروبی 62 تن کشته شدند. و حالا هم پیشگوی وضعیت آب و هوا.
وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان چنین گزارش شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 15، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 26، آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی. و مزار شریف بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی.
پنج و نه دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. رادیو آزادی را میشنوید. علمای دینی ایران و پاکستان حملات انتحاری را حرام خواندند.
خیلی ها هستن ممکنه به اسم دین و به نام دین کارهایی رو انجام بدن، ولی ما این گونه اعمال رو در اسلام حرام می دانیم.
علمای دینی کشورهای اسلامی در مورد مسئله افغانستان موضع روشن اختیار کنند. خواست رئیس شورای عالی صلح افغانستان است.
گرد همایی و نشست علمای جهان اسلام و اتخاذ موضوعی روشن و واحد آنها را در رابطه با مسئله افغانستان نیاز جدی می دانیم.
در برنامه حقوق بشر می پرسیم که دولت‌ها در قبال مردم چه مسئولیت دارند؟
دولت‌ها از رفتار و عملکرد خود در نزد مردم پاسخگو هستند، جوابگو هستند و باید جواب بدن.
برنامه آزادی و شنوندگان نیز در جریان همین ساعت پخش خواهد شد. با رادیو آزادی باشید. شنوندایی که تازه با رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 پیوستید، سلام های من احمد جعفر احمدی و حمید رکین همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. تعدادی از علمای دینی پاکستان و ایران می گویند که حملات انتحاری در دین اسلام جایز نیست. این علما امروز در حاشیه کنفرانس بین المللی اسلام و صلح بر رادیو آزادی گفتند که مخالفان مصالح دولت افغانستان نباید با اجرای حملات انتحاری مردم را به قتل برسانند. بیشتر در این مورد از فرشته ندا بشنوید.
علمای دینی پاکستان و ایران از مخالفین مصالح دولت افغانستان خواستند تا دست از جنگ، مخالفت و انجام حملات انتحاری بکشند و به پروسه صلح این کشور بپیوندند. آنان میگویند که انجام حملات انتحاری که سبب کشتار افراد بیگناه گردد در دین اسلام جایز نیست و نباید مخالفین مصالح دست به اقدام چنین کار بزنند. دکتر احمد جان، یک تن از علمای دینی پاکستان، در حاشیه کنفرانس تحت نام علمای اسلام و صلح در کابل به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید زمینه پیوستن مخالفین مصالح را با پروسه صلح مساعد بسازد.
حکومت افغانستان باید مخالفان مسلح را وادار نماید تا به گفتگوهای صلح آماده شوند. علمای کشورهای همسایه نیز از مخالفان مسلح بپرسند که هدف آنها چی است، آنها چی میخواهند. اسلام انجام چنین حملات را به گونه انفرادی اجازه نمیدهد.
این اظهارات در حال از سوی برخی از علمای دین پاکستان مطرح می شود که حکومت افغانستان پاکستان را مقصر اصلی ناامنی ها و انجام حملات انتحاری در این کشور می داند. مقام های افغان می گویند که پاکستان به مخالفین مصالح این کشور پناهگاه های امن داده و آنان را تشویق به انجام حملات انتحاری و ناامنی ها در کشور می کند. رئیس جمهور کرزی بارها از پاکستان خواسته تا دست از این گونه اعمال بردارد و به پروسه صلح افغانستان با گونه صادقانه همکاری نماید. با سلسله تلاش های صلح، امروز سه‌شنبه کابل میزبان یک کنفرانس بین المللی تحت نام علمای اسلام و صلح بود. در این کنفرانس علمای دینی ایران نیز حضور داشتند و یک تعداد از آنان در صحبت با رادیو آزادی نیز انجام هر گونه حمله ای که سبب کشتار افراد ملکی میگردد حرام پنداشتند. محمد سالار یکی از این علما:
راههایی که موجب خونریزی و کشتار بیگناهان و بشه به هیچ عنوان قرآن و اسلام اجازه نمیداد. خیلی ها هستن ممکنه به اسم دین و به نام دین کارهایی رو انجام بدن، ولی ما این گونه اعمال رو در اسلام حرام میدانیم و افرادی هم که دم از اسلام میزنن و دامن میزنن به اینجور حرکات و بیگناهان رو به خاک و خون میکشن و کشتار میکنن، یقینا مورد تایید اسلام و مسلمانان نیستن.
این در حالی است که مخالفین مصالح در چند سال اخیر در بیشتر موارد برای هدف قرار دادن مقام‌های افغان، نیروهای امنیتی افغان و خارجی از حملات انتحاری استفاده می‌کنند. در بیشتر این حملات آسیب زیادی به مردم ملکی رسیده است. برخی از آگاهان افغان می‌گویند که اگر علمای کشورهای همسایه به خصوص پاکستان و ایران در ارتباط به حرام پنداشتن حملات انتحاری صحبت نمایند، این کار بالای مخالفین مصالح افغانستان تأثیر خوب به جا خواهد گذاشت.
شنیدید که شماری از علمای دینی پاکستان و ایران حملات انتحاری را حرام خواندند. این علما امروز در حاشیه کنفرانس بین المللی اسلام و صلح بر رادیو آزادی گفتند که مخالفان مسلح دولت افغانستان نباید با اجرای حملات انتحاری مردم را بکشند. در همین کنفرانس رئیس شورای عالی صلح افغانستان از علمای دینی کشورهای اسلامی خواست تا در مورد مسئله افغانستان موضع روشن اختیار کنند. ده‌ها تن از علمای دینی بیش از 20 کشور اسلامی در این کنفرانس گرد هم آمدند. این کنفرانس به اشتراک علمای دینی کشورهای مثل پاکستان، هند، عربستان سعودی، مصر، ترکیه، اندونزیا، ایران و هند برگزار شده است. جمشید حبیبزاده گزارش می‌دهد.
رئیس شورای عالی صلح می‌گوید که جنگ در افغانستان تحت نام اسلام جریان دارد و علمای کشورهای اسلامی باید در این مورد موقف خود را روشن بسازند. صلاح الدین ربانی در کنفرانس بین‌المللی علمای اسلام و صلح که بر روز سه‌شنبه در شهر کابل برگزار شده بود گفت که این جنگ هر روز صدها تن از افراد بی‌گناه را در کشورهای منطقه به خصوص افغانستان قربانی می‌گیرد. آقای صلاح الدین همچنان از اشتراک کنندگان این نشست خواست تا موقفشان را در ارتباط به انجام حملات انتحاری در افغانستان نیز روشن بسازند.
علمای محترم، نکته قابل تأمل این است که آنچه امروز ما شاهد آن هستیم خشونت‌هایی است که به نام اسلام و مسلمانان پیوند خورده است. به هر صورت گردهمایی و نشست علمای جهان اسلام و اتخاذ موضوع روشن و واحد آنها را در رابطه با مسئله افغانستان نیاز جدی می دانیم. آنچه در این زمان مردم ما درد آن را بیشتر احساس می کنند پدیده جدیدی است که مسلمانان را موحدان می داند و تکفیر می کند.
این کنفرانس یک روزه بین المللی علمای اسلام از سوی شورای سرتاسری علمای افغانستان و سازمان همکاری کشورهای اسلامی برگزار شده است. در این کنفرانس علاوه بر افغانستان علمای 24 کشور اسلامی جهان نیز اشتراک کردند. پاکستان، ایران، تاجیکستان، عربستان، کویت، مصر، اردن، عراق و اندونزیا از جمله کشورهایی هستند که علمای آنها در این کنفرانس حضور یافتند. در این کنفرانس پیام رئیس جمهور کرزی نیز توسط عطاءالله لودین معاون شورای سول افغانستان به خانش گرفته شد. حامد کرزی در پیامش گفته است با آنکه افغانستان دارای حکومت اسلامی بوده و در محاکم آن به اساس قوانین اسلامی فیصله صورت میگیرد، اما هنوز هم مردم این کشور قربانی جنگ به نام اسلام میشوند. در این حال ایدن نورهان مسئول سازمان همکاری کشورهای اسلامی در این کنفرانس گفت که علمای کشورهای اسلامی باید مسئولیتشان را در قبال افغانستان ادا نمایند. آقای نورهان افزود که علما وظیفه دارند تا برای نجات مردم افغانستان از جنگ جاری تلاش بکنند. سازمان همکاری کشورهای اسلامی آماده است که همچون نشست‌های دیگر را نیز به این هدف برگزار کند که این علما با در نظر داشت ارشادات دین مقدس اسلام صلح را به امت اسلامی تضمین کنند، به خصوص برای میلیون‌ها برادر افغان ما که صد هم مشکلات را پشت سر گذاشتند. ما می‌دانیم که امت اسلامی نسبت به دیگر رهبران سیاسی و اجتماعی علمای خود را احترام می‌کنند و به آنها باور دارند و حرفشان را قبول می کنند. در بیش از 11 سال گذشته این نخستین بار است که همچون یک کنفرانس اسلامی به هدف جلب همکاری کشورهای اسلامی برای پایان بخشیدن جنگ جاری در افغانستان برگزار می شود. اعضای شورای عالی صلح امیدوارند که با برگزاری همچون نشست ها بتوانند مخالفین مسلح را تشویق به پیوستن در پروسه صلح نمایند. در چند سال اخیر مخالفان مسلح با انجام حملات انتحاری و گروهی تأسیسات دولتی و نیروهای امنیتی افغان و بین المللی را هدف قرار دادند که در نتیجه آن به افراد ملکی نیز تلفات وارد شده است. پیش از این عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی و عضو ولسی جرگه و یک تعداد از علمای دیگر افغان انجام حملات انتحاری را عمل خلاف اسلام عنوان کرده، اما هنوز هم در گوشه و کنار کشور همچون حوادث رخ می دهند.
گزارش بود در مورد برگزاری کنفرانس بین المللی به اشتراک ده ها عالم دین در کابل. در حاشیه این کنفرانس شماری از علمای دینی پاکستان و ایران بر رادیو آزادی گفتند که حملات انتحاری در اسلام جایز نیست و آن را حرام خواندند. شکریه بارگزای نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان همین حالا از طریق تلفن از کابل با ماست. خانم بارگزای سلام، به برنامه خوش آمدین. حرام اعلام شدن حملات انتحاری سوی علمای دینی ایران و پاکستان چقدر اهمیت داره؟
تشکر. اولاً ستایش میکنم از اقدامی که صورت گرفت، هرچند دیر اما باز هم خوب بود که کنفرانس کشورهای اسلامی در خصوص چگونگی صلح و ختم پایان خشونت و در نهایتش حرام اعلان نمودن عملات انتحاری در افغانستان دایر شد. با باور من از شما میفهمین علمای افغانستان بار بار این موضوع را حرام اعلان کردن، اما مشکل اساسی با کمال تاسف همی است که امروز یک مرکز واحد برای اجتهاد وجود نداره. هرچند اگه بیاد داشته باشین پانتون الازهر مصر هم که یکی از شاخه های اساسی علمای دین مخصوصا اهل سنت و جماعت در جهان به شمار میره، اونا هم عمل انتحاری را عمل غیر اسلامی اعلان کردن و گفتن که حرام است. اما در این وقت شما اگه بیاد داشته باشین رئیس شورای علمای اسلامی پاکستان گفت که عمل انتحاری در افغانستان جواز است و حتی فتوای جواز جهاد در افغانستان اینا دادن. بدون شک وقتی که در کابل آمدن شاید خودمو شخصی که این فتوا را دادن حضور نرسانده باشه و یا اگر آمده تحت تاثیر سخنهای سایر علما قرار گرفته، اما با باور من کنفرانس کشورهای اسلامی نباید به این بسنده باشند که فقط با دایر نمودن یک کنفرانس در کابل اینا به این امر ضد اسلامی نقطه پایان بگذارند.
بله
از طریق ممکن باید برای خاتمه جنگ در افغانستان و مخصوصا عمل انتحاری باید فتواهای خود.
بله ما هم میخواییم در همین مورد از شما بپرسم. شما طوری که پیشتر گفتین در گذشته هم شماری از علمای دینی کشورهای اسلامی به شمول علمای افغانستان حملات انتحاری را احرام توصیف کردن، اما گفته میشه که این چنین اظهارات مؤثریت لازم تا حالا نداشته و حملات انتحاری در افغانستان همچنان ادامه داره و قربانی میگیره. از دست علمای دینی کشورهای منطقه عملا چه کار به هدف جلوگیری از حملات انتحاری در افغانستان ساخته است؟
ما فکر میکنم ضرورت به این است که ای علمای دین در کنار از او کسایی که خود تیک دارای دین در پاکستان اعلان میکنن باید یک جا بنشتن و در یک مناظره هر دو طرف بر حقانیت ادعای خود دست بکاشان. هرگاه این مناظره که باید در حضور رسانه ها، در حضور مردم، مطبوعات، سیاسیون اجرا شود به یک نتیجه منطقی و معقول برسه، من باور دارم که دیگر رنگ اونهایی که تحت نام اسلام مردم میکشن و فکر میکنن که با اجرای عمل انتحاری کلید جنت نصیبشان میشه و مستقیم به جنت میرن، در نهایتش درک میکنن که اول می فلسفه انتحار او هم در داخل افغانستان بر مردم مسلمان افغانستان ناجایز است و حرام است و در عین حال اما مبارزه ره که اینا از نام اسلام کار میگیرن رنگ کمتر پیدا میکنن.
بله.
اما اگر این مورد صورت نگیره و یک بحث باز نباشه تا
ملاهای تون خانم بارکزای با مذرد که صحبت شما را مقطع میکنم، حالا که علمای دینی ایران و پاکستان میگویند که حملات انتحاری در دین اسلام جایز نیست و حرام است، ای اظهارات چه پیام را برای حلقات در پاکستان و ایران که به حمایت از مهاجمان انتحاری متهم هستند میرسانه؟
خب در حقیقت این نوع دوگانگی را نشان میده، یعنی که یک بخش علمایش تاکیدش به این است که حرام است، قسمی که واقعا حرام است، اما یک بخش دیگه تون جواب فکر میکنن که جواز هست. پس بنان به می دلیل ما برتان گفتم که ما امیدوار هستم که در کم کردن عملات انتحاری نقش داشته باشن، اما با باور ما تا که هر دو گروه در داخل کشورشان و در بیرون از کشورشان، یعنی چی اونهایی که از اصل بله. دین قرائت دارن و به حرام بودنش تاکید دارن و اونهایی که دین سلیقوی تعریف میکنن و به حلال بودن و یا هم جایز بودن عملات انتحاری تاکید دارن، اینا باید در کشورهای خود به نوعی از موافقه برسن و تا یک نتیجه کلی برای. اما شما قسمی که گفتین، یک عالم از پاکستان آمد و گفت که حرام است، اما رئیس شورای علمای پاکستان این حملات انتحاری را جایز میدانه. پس بنان این معضل است که باید حل شوه. اما ما امیدوار هستم که حمایت کشورهای اسلامی،
خانم بارکزای، متاسفانه فرصت ما کم است. تشکر از شرکت شما. شکریه. بارکزای نماینده مردم کابل در ولسی جرگه افغانستان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. شورای علمای دینی سنی مذهب در پاکستان با صدور یک فتوا، حمله روز یک شنبه بر یک کلیسا در منطقه کوهاتی پشاور پاکستان را تقبیح کرده و آن را خلاف اسلام خوانده است. بیشتر در این مورد از زرغونه منگل میشنویم که همین حالا در استدیو است.
حدود 500 عبادت کننده به روز یک شنبه در کلیسای آل سینز در پشاور جمع شده بودند. آنها بعد از عبادت برای گرفتن نان و دیگر مواد خوراکی در خارج از کلیسا تجمع نموده بودند که حملات انتحاری رخ دادند. در این انفجارات بیش از 80 نفر کشته و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. این حمله بزرگترین حمله بر عیسویان در تاریخ پاکستان دانسته می شود. حدود 30 تن از مفتیهای شورای اتحاد در شهر لاهور گفتند حمله بر کلیسا در پشاور یک جرم و عمل پر از گناه است. صاحبزاده حمید رضا، رهبر این شورا در لاهور، امروز این عمل را خلاف اصول اسلام دانسته گفت اسلام اجازه نمی دهد کسی به عبادتگاه اقلیت‌ها حمله کند. وی گفت در اسلام و بشریت اجازه نیست که اقلیت‌های مذهبی به عبادتگاه ها با ظلم و بربریت مورد حمله قرار گیرند. این فتوای شورای اتحاد سنی ها در پاکستان از سوی گروه های دیگر مورد استقبال قرار گرفته است. دکتر دوست محمد خان، رئیس مرکز مطالعات اسلامی شیخ زاید در پوانتون پشاور، از جمله کسان است که از این فتوای شورای اتحاد استقبال می کند.
در اسلام و بشریت اجازه نیست که اقلیت‌های مذهبی و عبادتگاه‌ها با ظلم و بربریت مورد حمله قرار گیرند. 30 تن از علمای ما علیه این حادثه فتوا صادر کرده و گفتند که این عمل خلاف اسلام بوده و اسلام چنین اعمال را اجازه نمی‌دهد.
در این حال دکتر دوست محمد خان، رئیس مرکز مطالعات اسلامی شیخ زاید در پوانتون پشاور، در مورد چنین می‌گوید:
دا قسم تا فتوی دا شعور بیدار،
چنین فتواها به مردم شعور و جرأت می دهند. کسانی که شعور مردم را بیدار کرده می توانند باید علیه چنین واقعات با ملت دیوار شوند که هیچ کس با آنها ضرر رسانیده نتواند.
قبل از این اسامبلی ملی پاکستان حمله اخیر بر کلیسا در پشاور را با نشر اعلامیه محکوم کرد. در این اعلامیه از حکومت خواسته شده امنیت عبادتگاه‌ها را تأمین نماید. پیترز رشید، کشیش کلیسای آل سینس، می گوید بعد از این حادثه مردم محل با وی ابراز همدردی نموده و وعده هر نوع کمک را دادند.
مسلمان ها برادران ما با ما خیلی محبت می کنند. مسلمان ها با ما خیلی کمک کردند.
ولی این کشیش کلیسا این را نمی داند که آیا حکومت در آینده جلوه چنین حملات را گرفته خواهد توانست یا خیر. به نوشته گاردین، عیسویان حدود 1.5% نفوس پاکستان را تشکیل می دهند و تعدادشان به حدود 3 میلیون نفر می رسد. پروفیسر محمد سلیم، ملا امام یک مسجد که در نزدیکی کلیسای آل سینز در پشاور قرار دارد، می گوید در هر نقطه جهان حفاظت از اقلیت ها وظیفه حکومت است.
یک فرد غیر مسلمان که در یک کشور اسلامی زندگی می کند، قوانین آن کشور را اطاعت می کند و مالیه می پردازد. حکومت باید از جان و مال آنها حفاظت کند. هر انسان بیگناه که با خشونت مواجه می شود، این در اسلام جرم پنداشته می شود و هر آن که چنین عمل را انجام می دهد، ما وی را تقبیح می کنیم.
در پاکستان بر علاوه عیسویان، اقلیت شیعه هم بارها مورد حمله قرار گرفته است که مسئولیت این حملات را سنی ها به دوش گرفتند. در اوایل سال جاری، در اثر یک حمله خونین بر شیعه ها در بلوچستان بیش از 80 نفر کشته شدند. به نوشته گاردین، چنین حملات خونین کار گروه های مختلف بنیادگرا در پاکستان دانسته می شود. مسئولیت حمله اخیر بر کلیسای پشاور را هم یک گروه تندروی که با تحریک طالبان پاکستان رابطه دارد پذیرفته و گفته است که این حمله را در پاسخ به حملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی انجام دادند. گاردین می نویسد موضوع قابل تشویش این است که این گروه های تندرو که هر حکومت پاکستان با آنها اجازه فعالیت می دهد در بحث های ملی تأثیر گذارند. مقامات امنیتی پاکستان می گویند بعد از حمله اخیر بر کلیسا در پشاور، حکومت مذاکرات صلح با طالبان را معطل خواهد کرد. یک مقام وزارت داخله پاکستان با آژانس خبری آلمان گفته است چنان به نظر می رسد که آشتی با جانوران امکان ندارد.
فشرده خبرها در نیمه ساعت. حاجی محمد محقق به خاطر آنچه اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری خوانده است از موقف خود به حیث وکیل پارلمان استعفا کرد. دو شرکت خارجی حاضر شدند ستلایت را برای افغانستان در فضا جا بجا کنند. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان امروز گفت کار بالای این پروژه تا دو ماه دیگر آغاز می شود. چند تن از روحانیون پاکستانی و ایرانی حملات انتحاری را در اسلام حرام خواندند. آنها این سخن را امروز در کنفرانسی گفتند که به اشتراک دانشمندان مذهبی بیش از 20 کشور اسلامی در کابل برگزار شده بود. یک زلزله نیرومند غرب پاکستان را تکان داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از اداره زمینشناسی ایالات متحده آمریکا گزارش می‌دهد که قدرت این زلزله 7.8 درجه ریشتر بود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز در مقر این سازمان در شهر نیویورک آغاز می شود. معاون وزیر خارجه روسیه سرگی ریابکوف گفته است در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضد سوریه می توان به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد اشاره کرد. این فصل منشور سازمان ملل اجازه می دهد که بر ضد متخلفین قانون منع استفاده سلاح کیمیایی از نیروی نظامی و وضع تعزیرات سختگیرانه استفاده شود. و نماینده سازمان ملل متحد برای سومالیا خواستار گماشتن تعداد بیشتر سربازان بین المللی برای مبارزه با گروه شورشی الشباب شد.
فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها را در برنامه های بعدی ما و همچنان روی وبسایت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا نوبت رسید به پخش برنامه های هفتوار رادیو آزادی. نخست حقوق اساسی و بشری و به دنبال آن آزادی و شنوندگان را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری.
با عرض سلام به یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری خوش آمدین. جوبین احمدی هستم با میزبانین برنامه با شما و امید تا آخرین دقایق برنامه با من باشید. در برنامه قبلی در مورد محیط زیست بحث های داشتم با سلمی رضایی، معاون تعلیمات کمیسیون حقوق بشر افغانستان. اما محور بحث برنامه حاضر حکومت داری خوب است که در استودیو محترم خالد ایثار، معاون بخش تعلیم و تربیت کمیسیون حقوق بشر افغانستان را با خود داریم. خوش آمدین آقای ایثار.
سلامت باشین.
در آغاز تعریف از حکومت داری خوب از شما میشنیم.
بله، به نام خدا. البته باید گفت که این مفهوم در دهه 90 میلادی در بحث‌ها و ادبیات سیاسی و حقوقی داخل شد. یک تعریف جامع و مشخص که کل دانشمندان و توافق نظر داشته باشن وجود نداره، اما باز هم ما یک تعریف میتونیم از حکومت داری خوب بکنیم. حکومت داری خوب بیشتر میگه معطوف به ایجاد نظام های مدیریت خوب، مساعدت مردم در قالب نهادهای عمومی. همه چیزی که مهم است است که همی رویکرد و جهتگیری نظام باید بر ضد فساد باشه. که البته ما میگیم که حکومت داری خوب بعضی عناصر مهمه داره که بسای انشالله بعدی مخواست
باشم. بله. آقای سار، عناصر مهم یک حکومت داری خوب از نظر شما کدام هستند؟
بله، ما شما میفهمیم که حکومت داری یعنی قبل از دهه 90 صرفا مفهوم حکومت داری مطرح بود، اما خوب بعدش چندان مطرح نبود. اما در سال دهه 90 میلادی دانشمندان گفتند که خب حالا اگر حکومت داری وجود داره باید حکومت داری خوب باشه، که در اینجا یک سلسله عناصر برای حکومت داری خوب اونا مشخص کردن. که عنصر اول ما شما میتونیم پاسخگویی بگوییم. به این معنی که دولت ها از رفتار و عملکرد خود در نزد مردم پاسخگو هستند، جوابگو هستند و باید جواب بدن و مردم خود جواب بدن. آیا این میتونه به صورت مستقیم باشه و یا به صورت غیر مستقیم به نمایندگان مردم که ما شما حالا در قالب قوه مقننه یا داریم نهادمان. بنابراین اونا باید به مردم به شکل مستقیم و یا هم غیر مستقیم نهادهای حکومتی و زمامدارا پاسخ بده. این عنصر اول بود. عنصر دوم مشارکت جویی است. به این معنی که حد اکثر مردم باید در تصمیمات سیاسی کلان مشارکت باید داشته باشند. حالا ما شما میگیم که یکی از مؤلفه‌های مهم مشارکت همی انتخابات است که به صورت مستقیم مردم میان رئیس جمهور خود انتخاب میکنن و به صورت مستقیم نمایندگان خود انتخاب میکنن و بر اساس مواد متعدد قانون اساسی است که حتی شوروالی ها هم انتخابی است. حالا مشارکت جویی ما شما میفهمیم که یکی از اصول مهم نظام های دموکراتیک است. این بسیار زیاد ارزش داره، چون اگر مشارکت مردم نشه توان مردم از نظام رضایت نمیداشته باشن. این اصل دوم حکومت داری خوب بود. اصل سوم دانشمندا به حاکمیت قانون یا قانونگرایی اشاره میکنن. به این معنی که بالاترین قدرت باید از قانون باشه، یعنی زمامدار مردم باید رفتارهاشون در چارچوب قانون تشریح شده باشه. یعنی قانون است که هم امر نمی، قانون است که حرف اول آخر میزنه، قانون است که یک جرم یک عمل وصف جرمی میده و یک عمل مثلا غیر جرمی تلقی میکنه. پس بلی اساس هیچ قدرت موافق و قانون نیست. پس اگر حاکمیت قانون در یک جامعه حاکم باشه، ما شما میتونیم بگیم که نظام حکومتی که در او جامعه حاکم است خوب است. ما شما میفهم که به صورت مستقیم و در درجه نخست حکومت ها مسئولیت تطبیق قانون ندارن. خب اصل چهارمی که دانشمند اشاره میکنن مسئله شفافیت است. شفافیت به این معنی که مردم، رسانه ها، نهادهای جامعه و مدنی به اطلاعات دسترسی داشته باشند. حال او اطلاعات میتونه درباره قوانین باشه، آیین نامه ها باشه، تفاهم نامه های بزرگی که میان حکومت و یا شرکت های خارجی منعقد میشه، مردم آگاهی داشته باشن. یعنی زمان ما میتونیم که در یک نظام شفافیت وجود داره ای که حد اکثر اطلاعات به مردم برسه. این چهار اصل مهم عمده حکومت داری خوب بود. اگر ما این چهار اصل در یک حکومت پیدا بکنیم که تحقیق یافته، ما میتونیم بگیم که حکومت داری در اون کشور خوب است. اما اگر نبودش دیگه.
تشکر. وقفه کوتاه میگیریم، بعد از وقفه دوباره با ما باشید.
زندگی
یه مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوباره خوش آمدین. آقای سار، برای تحقق یک حکومت داری خوب چی کارها باید صورت بگیره؟
بله، کار اول که صورت بگیری است که ما شما بیاییم ضوابط بر جای روابط حاکم نسازیم، که البته شما میفهمید که جنبه بیشتر فرهنگی و ارزشی داره. اگر ما میخواییم در راستای تحقق حکومت داری خوب در جامعه ما بکشیم، اولین کار که بکنیم این است که یک تغییر فرهنگی را در میان مردم به وجود بریم و یه عبارت باشه از این که مردم به طور اتوماتیک از ضوابط و قواعد حمایت بکنند و پذیرش یا قانونگرایی به عنوان یک ارزش فرهنگی در میان مردم تبدیل شود. این اصل اول است، کار اول است ما برای تحقق حکومت داری خوب باید بکنیم. کار دومی که باید بکنیم این است که به نهادهای محلی قدرت بیشتر بدیم، یعنی به این معنی که اگر ما به نهادهای محلی قدرت میتیم به این معنی که ما استقلالیت از اونا را به رسمیت میشناسیم. ما شما میفهمیم که در جایی که استقلال باشه طبعا مسئولیت پذیری هم به وجود میاد. این کار دوم. کار سومی است که پاسخگویی مالی دولت یک سلسله تدابیر و راهکارهای را بسنجیم که پاسخگویی مالی دولت افزایش پیدا بکنه و ما شما میفهمیم که فساد در جای سوء صورت میگیره که در اونجا مسائل مالی بیشتر مطرح است. پس یگانه کار که ما میتونیم از فساد از بین همین شفافیت است که ما پیشتر اشاره کردیم حسابی مسائل است. کار چهارم که ما باید انجام بدیم است که از آزادی بیان و آزادی مطبوعات حمایت صورت بگیره و این ارزش های همین آزادی بیان و مطبوعات به عنوان ارزش های فرهنگی در میان جامعه ما تبدیل شد. بنابراین چند کار است که ما برای تحقق حکومتداری خوب در جامعه میتونیم انجام بدیم.
بسیار خوب. و با عنوان سوال اخیر از شما، حاکم بودن حکومتداری خوب در اجتماع کدام نتایج مثبت در قبال داره؟
بله، شما میفهمید که مسئله فقر حالا یک مسئله ملی نیست، یک مسئله جهانی است. بنابراین حکومتداری خوب و یا نظام های خوب کار که میکنن این است که اول به مسائل فقر و فقر زده اولویت قائل هستند. در تمام پای پالیسی هاشون یکی از پایه های عمده پالیسیشان فقر زدایی در یک کشور است. بنان اگر حکومت داری خوب در یک جامعه حاکم باشه طبعا مسائل فقر کاهش پیدا میکنه. مسئله دیگه است که حقوق بشری افراد در یک جامعه میتونه تضمین شه. شما میفهمید که ما شما گفتیم که حکومت داری خوب مسئله مشارکت مطرح میشه. مشارکت بس شکل زمینی در مفهوم و در محتوای خود مسئله رضایت مردم در بر داره. بنان رضایت مردم باعث میشه که حقوق بشر تامین شه و این مسائل. مسئله سومی است که حکومت های خوب در حفظ محیط زیست بسیار زیاد کوشش میکنن، چون مسئله محیط زیست تنها به یک شخص ارتباط نداره، با کل بس سرنوشت یک جامعه ارتباط داره. پس در همین جا است که مسئله حفظ محیط زیست در اولویت های سیاست های کشورها قرار میگیره. در مسئله چهارم حکومت ها کوشش میکنن که فرصت های لازم برای اشتغال و اشتغال زایی و برنامه های رفاهی مساعد می سازن. بنان اگر یک حکومت داری خوب در جامعه تطبیق شود فقر کاهش پیدا میکنه، حقوق بشری افراد تضمین میشه و مسائل محیط زیست بیشتر نظام ها اهمیت قائل میشن و برنامه هایی که در رابطه با مو زیر مجموعه مسائل فقر رو میگیره که مو اشتغال زایی است و این برنامه های رفاهی است.
تشکر محترم خالد ایثار، معاون بخش تعلیم و تربیه کمیسیون حقوق بشر افغانستان، از اینکه دعوت من را پذیرفتین سپاسگزار هستم.
از شما هم تشکر. خدا نگهدار.
زنده باشید.
این برنامه را هر هفته قبل از ظهر روزهای دوشنبه و بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه از رادیو زودی میتوانید بشنوید. تا برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری که باز هم من جوبین احمدی در خدمت قرار میگیرم، اوقات و لحظات خوش برایتان میخواهم.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه زیادتر در مورد حق و حقوق کارگران در افغانستان صحبت می نماییم، زیرا پیام داریم از بازماندگان شهیدان معدن زغال سنگ آبخورک در ولایت سمنگان.
محترم خلیفه زین الله، ما از شما تلفن داشتیم، از او خاطر ما دوباره برتان تلفن کردم.
میادم ظریف نظر، ما خلیفه زین الله مربوط ولایت سمنگان هستیم، ولسواری رضواب کریا کورک در بسیسیه شنبوله، یعنی می اگودشیه که در مدن زغال یا کورک مربوط ولسواری رضواب مربوط ولایت سمنگان که روخ داد، بسیسیه نفر جوان ما نمیجا علاق شده که مربوط دولت بود، نه مربوط ولسوال بود، نه مربوط کدام زیارگیر بود، نه مربوط کدام ارباب رئیس بود، صرف مربوط دولت است که مثلا جوانای ما علاق شده و مشکلات ما از دولت ما اینمی آرزو را داریم که مثلا در مزیا کمک شده. جوانای هست که هر کدامش پنج اولاد شش اولاد یرمی جا در جایش مانده، شرایط منطقه هم یک 20% در دیخانی و مالداری است، 80% نیست، اما به حساب خوشحالی و گفا اینجا رخ داده در مزیا آهنگش مثلا در حد اولاد مزیا ماش بسته شده، مثلا کمک های اولیه رسانیده شده. در منطقه ولسوالی ریدوا بیچ تا نسا کمک نرسیده که غیر در روز یوال والی صاحب آمده مثلا یک تیراد پولی نقضه نمیده همکاری کرده دیگه 100 نفر بالا ما همیجه زخمی و گیسکیتگی داشتیم.
خلیفه زین الله، خودت وظیفه تان چی است؟
وظیفه ما دریوار هستیم، چه بچه کاکای ما همیجه شهید چیده، 23 نفر جوانای ما در مدن زغال که شهید چیده. فنگیزی مثالا همه آمادگی های آرسی خود گرفته بود که نشه تقدیرات الهی بود، یعنی می که بازماندگی های زی کلگشی وشتدار است، اولاددار است، مثالا دوره داریم که مثالا کمک های خود در اون مردم ها برسن.
خب محترم آقای زیار رحمان هستین شما؟
بله هست زیار رحمان هستم، از افارق بتم باشم.
ما می خواستیم با مون بازمانده های کسایی که در مادن آب خورک شهید شدن کتزنا اگر ممکن باشه صحبت کنیم، از او خاطر تلفن شما را به ما دادن. کسی هست در دسترستان که ما بتانیم گپ بزنیم؟
بله ما یعنی مالی که الان زیار رحمان از افارق بتم باز هستم که الان در خانه یک تن از امون 23 تن شهدا که شهید شده بودن در مادن زغال آب خورک، یک تن ایشان فعلا پیش ما هستن، یعنی میتونه که شما با تماس شون.
سلام
علیکم. اول خود معرفی کنین.
من خیر نسا.
خیر نسا جان، شو کسی که در مادن آب خورک شهید شد چی تان میشه؟
23 نفر شهادت داده در مادن زغال، دو تا از این برادر یک تا خواهر، همگی اینمه جده شهادت شده است. خواهش دارم که کمک شهید که زن و فرزند زیاد یخی در قتل و قتال نرسه.
شما چیش میشین؟ کسایی که در اونجا کشته شد چیشان میشین شما؟
ما زن شهید هستم، دو تا دیگه برادر من خب.
نام شوهرتان چی بود بیچاره که شهید شده؟
عبدالرازق.
خب این دولت تا حال که شما کمک نکرد؟
هیچ کسی کمک نکرد غیر خدای پاک که همو شهیدها رو کشیدیم و به خاک سپردیم قرار شیشتیم.
چند اولاد دارین شما؟
20 اولاد مانده شکر جای 3 دانه شهید و کلگی 5 و 6 و 3 و 4 و در هر خانه اینمه تو کودگان میده هسته.
خیلی از طرف ولایت، از طرف کسایی که در این مادن، از طرف آمرین هیچ کس از شما خبر نگرفت حاله؟
کسی خبر نگرفت نه تا حاله.
دیگه کسی هست دور پیشتان که بخوای گپ بزنه؟
دور پیش ما دیگه کسی نیست غیر از زیو رامان تفلای ریزه ریزه میگه هسته.
حاله شما خودتان چی کار میتونین بکنین؟ خودتان عزیزتان کار میه؟
هیچ اینجا هیچ وزیفه نسته، هیچ کار نسته غیر خدا جان. اگر ذره دیقانه کنی او رم شوهر داشته باشی بخوری، اگر نداشته باشی روی به خدا دست به دعا بیشینی. نیکنم شرکت، نیکنم جوالگیری، اینمی معدن زغال سرکار شده بود که کلگی به شارت رست.
بله زیار رحمان خان، خودتان گفتن درایور هستی در این معدن، کسایی که کار میکردن نی از امو رئیسایشان کسی هیچ از یا خبرگیری نکردن؟
اگر با خبری میشد، اگر میرخم اطلاع گرفته میشد که داخل معدن آیا زغال معدن یا این انفجار میکنه که اینا اول میگرفتن، چرا این حادثه میشد؟ چرا این مردم به تلف میرسید؟
منظور متر بود که بعد از اینکه حادثه شد و یک نفر شهید شدن، از خانواده از یا کسی خبر گرفت نگرفت؟ خبر دارین ندارین شما؟
از والی سه محترم خیلی خوشحال هستیم که والی ولایت سمنگان ما هستند، آمدند در جنازه اشتراک کردند، از وکیل سه پارلمان مرحوم صاحب عبدالله در اینجا تشریف آوردن، همشرگی خود را تا آخر با ما کردن، ماشون خیلی هم خوش هستیم. والی از طرف خود معدن زغال، از طرف ریاستش در مردم همی شهدا در تفلایشان کمتون کمک همشون هستیم.
شنوندگان نهایت عزیز، شنیدید که بازماندگان حادثه معدن زغال سنگ در ولایت سمنگان چی گفتند؟ حالا بیایید به والی صاحب محترم ولایت سمنگان آقای خیرالله انوش مراجعت بکنیم که در مورد این حادثه چی میگویند.
تا حال کمک صورت گرفته برای هر یک از شهدا مبلغ 100 هزار افغانی، برای کسایی که گاز گرفتگی یا به نام زخمی بودن 20 هزار افغانی، و به نام کسایی که مجموعا مراسم تعزیت داشتن خیرات و می داشتن 60 هزار افغانی، که کلن میشه 2,800,000 افغانی مساعدت صورت گرفته، و به تعقیب از این مساعدت مبلغ 600,000 افغانی هم از طریق شرکت کامیر بر ما مساعدت رسید، که این را به فامیل شهدا از طریق ولسوالی و هیئت توظیف شده مقام ولایت برشان این مساعدت رساندیم. دیگه در سایر موارد در زمین کمک و مساعدت صورت نگرفته.
در مجموع سوال ما در اینجاست که به کارگرایی که دمتر حوادث جانشینی خود عزیز میته، چی تضمینات از طرف وزارت معدن و صنایع یا از طرف وزارت کار و امور اجتماعی موجود است؟
موضوعی که برتان به حساب مساعدت در رابطه با 2,800,000 افغانی برتان پیشتر گفتم، همی از طریق مقام وزارت معادن بود. نیه کارگرا شرایط حفاظتیشان، شرایط بخش کاری از لحاظ حفظ صحت، یک درد مساعدت هایی که باید صورت میگرفت از خود ظروفهای خود داشت، متاسفانه مشکلاتی وجود داره.
چیزی که ما میخواییم بفهمیم ایست که والیس محترم حق حقوق کارگرانه، حال کسایی که باز مانده بر ازنا یک تقاعدی ماهانه دوامدار داده میشه نمیشه، به اولادایشان کمک میشه نمیشه، بر ازی که در اونجا هیچ گونه امکانات دیگه موجود نیست. امروز با ما صحبت کردن، اونا میگن غیر ازی که دعا کنیم بشنیم دیگه هیچ کدام امکانات نداریم. یعنی حق کارگران چی میشه سیب در این مملکت؟
در این مورد ما پیشنهادات خود داشتیم، چون که اینا روزمزد بودن، از 6,000 الا 14,000 افغانی معاش متفاوت داشتن، معدن دولتی بود، معاش استمراری برای بازمانده های شهدا ما پیشنهادات خود داریم، انشالله رو تحقیق میکنیم.
خب نظر شما در مورد از این که در آینده این نوع اتفاقات اگر بفته خدا نخواسته، این زندگی از این کارگرها چگونه تضمین شده میتونه؟ مثلا در دیگه ممالک هست به کارگرها یک قرارداد صحیح داده میشه، بیمه داده میشه، به بازماندهانش چیز گارانتی میشه سبعی. از این موضوعات شما راضی هستین که مثلا از وزارت کار و امور اجتماعی یا از جای دیگه توقع دارین ندارین؟ نظرتان چی هست؟
توقعاتی که ما داشتیم، تقاضاهایی که داشتیم، تا یه پیشنهاد جداگانه با مقامات عالی را ارسال کردیم. نظریات هیئت ما هم شامل اینمی شرایط و امکانات بعدی کارگراست و در شرایط زندگیشان است، این انشالله تعقیب میکنیم.
والیس محترم، تر یک قانون موجود هست یا نیست؟ یعنی منظور ما در مجموع به اساس قانون اگر یک ماده موجود باشه یا یک قانون موجود باشه، حق کارگرها میتونه تضمین شوه. شما راضی هستین از قانونهای موجود یا نه؟
من حیث نماینده دولت از قانونی که فیلن هست، من حیث یک کارمند دولت از این ماد کدام انتخابی ندارم. طور مثال کسی که کارمند رسمی دولت است، اجیر دولت است، امتیازات خود داره، شرایط بعدی و تقاعد و همچنان شرایط ایمنی خود داره، ولی این که در مورد کسایی که روزمزد هستن هم یک سلسله مقرراتی باید موجود باشه.
خب به هر حال والیس محترم آقای خیرالله انوس، یک جان تشکر از صحبت.
تشکر از شما.
شنوندگان عزیز، فعلا از حق و حقوق کارگران افغانی مخصوصا کارگران دستمزد می‌گذریم و به اصل واقع یک نظر کوتاه می‌اندازیم. وزارت معدن و انرژی ادعا می‌کند که در این مسئله دست مخالفین مسلح یا مخالفین دولت یا دشمنان حکومت دخیل است، ولی ادعاهای دیگر هم موجود است که در این مورد یک گزارش کوتاه دیروز رادیو آزادی نشر نمود که یک بار دیگر آن را در اینجا می گنجانیم. گزارش چنین است:
دریافت‌های ابتدایی دیدبان شفافیت افغانستان نشان می‌دهد که فرو ریختن بخشی از معدن زغال سنگ آبخورک ولایت سمنگان و تلفات ناشی از آن از اثر غفلت مسئولین تصدی زغال سنگ شمال رخ داده است. مسئولان این نهاد می‌گویند که محققین این اداره معلوماتی را پس از حادثه به دست آوردند که احتمال دست داشتن مخالفین دولت در این قضیه را تکذیب می‌کند. جاوید نورانی، یک تن از اعضای تحقیق دیدبان شفافیت، به روز دوشنبه در یک نشست با اشتراک شماری از نمایندگان نهادهای جامعه مدنی در کابل به خبرنگاران گفت:
نتیجه تحقیق ما داشتیم انفجار بود که از وجه گاز متن بود، فیصدیش بالا رفته بود و چفت کارگرایی که داخل میره به جای اینکه 8 نفر می بود 50 نفری روان میکردند که خلاف قانون است. ما چندین درخواست داریم به دولت تحقیق شود. رئیس تصدی سنگ زغال شمال باید به مقام ما پیش آمد با تیمش.
هفته گذشته در نتیجه فرو ریختن یک بخش از معدن زغال سنگ آبخورک ولایت سمنگان 23 کارگر این معدن کشته و حدود 100 تن دیگرشان مسموم و زخمی شدند. در نشست دیدبان شفافیت شماری از کارمندان اسبق وزارت معادن و پترولیم، نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و کارشناسان خواستار بررسی این قضیه شدند. آنان گفتند که مسئولان وزارت معادن در قسمت استخراج معدن کشور از سهل‌انگاری کار گرفته و مسئولیت استخراج را به افراد غیر مسلکی واگذار شده است. اشتراک کنندگان این نشست هشدار دادند که اگر به این مسئله توجه نشود، ممکن در سالهای آینده شاهد تلفات زیادی از افرادی باشند که در بخش استخراج معادن کار می کنند. پس از این رویداد، رئیس جمهور کرزی به وزارت معادن دستور داد تا جهت بررسی این قضیه هیئت را به آن ولایت بفرستند. وزارت معادن و پترولیم با رد اتهامات دیدبان شفافیت می گوید که یافته های هیئت این وزارت نشان می دهد که در عقب این حادثه دست مخالفین مسلح بوده است. محمد رفیع صدیقی، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که برای مسئولیت جان کارمندان معادن در کشور یک سلسله اقدامات را روی دست گرفتند.
قانون جدید که انتظار تصویبش از پارلمان افغانستان داریم، در این قانون یک فصل را ما تدوین کردیم که دقیقاً از مسئولیت کارگرها صحبت میکنه. حالا جامعه مدنی یا برخی از کارشناسا انتقاد میکنه، ولی انتقاد از اینا مطابق با واقعیت نیست. گزارش های امنیتی اینا نشان میده که از سوی مخالفین این موضوع برنامه‌ریزی شده باشه، علاقات وابسته به مخالفین هستند که میخواهند زیر سوال ببرند کارکرد وزارت معدن است.
شنوندگان عزیز، گزارش ها و پیام ها را شنیدید و شاید به این نتیجه رسیده باشید که در افغانستان کار و کارگر ارزش چندان ندارد و جان انسان ها در افغانستان بسیار زیاد ارزان است. به هر حال وقت حادثه صورت می گیرد و ده ها و صد ها نفر جان شیرین خود را از دست می دهند، بعدن همه متوجه موضوع می شن و یک چند روز بالای موضوع صحبت می کنند و جار جنجال می اندازند و میتینگ ها می شود، ولی بعدن دوباره فراموش می شود. به هر حال در هر صورتش کار کارگری در افغانستان چندان در وضعیت خوب قرار ندارد. حتی آنهایی که صاحب معاش هستند در مورد معاش خود چنین شکایت می نمایند. بشنوید.
سلام علیه، سلام با تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم می کنم. یکی از کارگرای ریاست تنظیف هستیم. امین به خاطر ایدم مشکلات که در معاش ما کم است، مایی 5,500 تا معاش می تست، ولی خرچ و مصاریف خانه بسیار بلند است و کرای خانه بسیار بلند است. مایی چی پراغذنده می توانیم. باز امین اومد زمین کارکنان رادیو آزادی و مسئولین رادیو آزادی از طرف نظر خواهش میکنیم که مشکلات ما رو در صدای مقامات مرجع بالا برسانند. و چند دفعه زنگ هم زدیم، هیچ کدام توجهی نشد. از شما خواهش میکنیم از صدای ما برسانند. ولی اگر هم کارگران ریاست تنظیف نباشد، در یک هفته یا سه روز یا چهار روز نباشد، بسته کابل بوی میگیره و گنده میشه، آلوده میشه. امیر از مقامات بالا خواهش میتونم که توجه نماید. مردم کارگران بسیار مردمی فقیر، بیچاره و ضعیف، ناتوان است. یک مریض میشه، مشکلات به چشم میشه، اگه میشه در تا زمین مراجعه نمی به حساب دولتی اگه بودید بس خاص نمیشه.
فرشته هستم از ولایت بغلان به تماس شدیم. دیگه به طلب از فرمی مرتب از نی دکترها مکتب رفته نمیتونه، هیچ کس نیست دولت مثل چرا خمسه که طلاب برسد خدا کنه که صدای مدر محصولین بگوش محصولین برسانیم، یه توجه نمیتونه مثل چرا خم دولت نفی کرده است آواز مردم هم نشنون. و سلام.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.